اما بلافاصله اشاره میکنه که این بربرها وحشیها و توضیح میده وحشیها یکیش از جزایری ها هستند که در استعمار فرانسن و یکی هندی ها هستند که در استعمار انگلیسن. گردر با اینجاها دخالت کرد گرچه امید ما نداریم که اونا بفهمن ما چی کار داریم میکنیم یا عمل متقابل انجام بدن، ولی به هر حال باید در اونجا رفت و اونها رو به اصطلاح به قول عوام درستشون کرد. از اون زمان به بعد گوشه کنار مختلف جهان این اتفاقات افتاده. یکی از معروفترین دخالت‌های که به نام بشر دوستی مطرح شد دخالت‌های کشورهای اروپایی در پیش از دوران جنگ اول در سرزمین‌های عثمانی بود که عمدتاً در رابطه با نجات و یا جدا کردن یونان از امپراتوری عثمانی انجام شد. در اینجا بحث نمی کنم که امپراتوری عثمانی یک امپراتوری انسان دوست خوبی بود و در این حال هم هیچ دلیلی نداریم که شرکت حمله کنندگان انسان‌های خوبی بودن، بلکه برعکس به خوبی می دونیم که در اون روزگار استعمارگران اروپایی در رأس اونها اول انگلیس و بعد هم فرانسه، اونها این دو کشور به ویژه انگلیس در آستانه جنگ اول، انگلیس یک چهارم جمعیت جهان و یک پنجم سرزمین های جهان رو در استعمار خودش داشت و فرانسه وسعت خاکی که در اختیار گرفته بود 68 برابر کشور خودش بود. در چنین فضایی که اینها خاطرات استعمار هند رو کم و بیش داریم، میدونیم فیلم‌هایی که ساخته شده، مبارزه صلح‌آمیز گاندی به توپ بستن مردم و کشتار نزدیک یک ششم جمعیت الجزایر برای به دست آوردن استقلالشون رو به خوبی میدونیم. لژیون خارجی فرانسه در خاطرمون هست. در نتیجه این کسانی که به قصد انسان دوستی به عثمانی حمله کردند، نه فقط کوچکترین به قول کلمه رایج بعد از انقلاب در ایران کوچکترین وجاهت قانونی نداشتند، نه فقط کوچکترین دلیلی و مشروعیتی برای ادعا کردن برای انسان دوستی نداشتن، بلکه کارنامه سیاهی از کشتنها و قتل و غارت و قتل و غارت اموال ملتهای دیگه داشتن. دستهاشون به خون صدها هزار انسان بیگناه آغشته بود. اینها به خاطر اینکه یونانی ها از دست عثمانی ها ناراحتن حمله کردن و کمک کردن یونان از اونجا جدا شد.
بله.
بعد از اون هم این حرکت ادامه پیدا کرد، همین مناطقی که بعدها مسئله دار شد، مثلا مثل بوسنیا، هرزگوینا، همه اینها علت این که امروز در اصطلاحات و کلمات ترکی در اون منطقه هست و مسلمان هم هستند، به خاطر این بود که قشنگ در زیر حکومت عثمانی زندگی کرده بودن، گرچه اسلاف بودن یا سرب بودن. اونجاها همه دونه به دونه تیکه تیکه از عثمانی جدا شد که به هر حال در پایان جنگ اول آخرین ضربه به امپراتوری عثمانی وارد شد و اونجا این امپراتوری از بین رفت و به جاش حکومت ترکان جوان، بعد مصطفی کمال و ترکیه امروز از اونجا پدید اومد.
بله.
و دیدیم که تمام سرزمین های امپراتوری عثمانی بدون استثناء که بعد از یونان و بخشای مدیترانه‌ای اروپایی مدیترانه‌ای رسید به مصر و فلسطین و سوریه، لبنان، همه اینجاها که دست عثمانی ها بود، عراق، همه اینا از دست اون امپراتوری در اومد و به دست یا انگلیس در درجه اول یا به دست فرانسه افتاد. خب از همینجا میتونیم بفهمیم که قصد و نیت این نبود که ما میخوایم ظلمی رو از مردم اینجا رفع بکنیم و ما قصدمون دوستی این انسان هاست و خیلی بیشیله پیله میخوایم به اینها کمک کنیم. اینا رویدادهایی که در تاریخ هست و گریزی از این که اینها رو بپذیریم نداره. به جز این یکی از نمونه های دخالت های بشر دوستانه در زمان های نزدیک به ما، دخالت های هیتلر در گرفتن سرزمین های بیرون آلمان بود، از جمله به صورت خیلی معروف اشغال لهستان دقیقا با همین شعار و با همین پیام دخالت بشر دوستانه انجام شد.
بله.
و شعار هیتلر در تمام اون سالها برای سرزمین، برای گرفتن سرزمین ها که تا قلب مثلا شوروی اون زمان رفت و تا استالینگراد رفت، همین بود که اونجاها رو، انسانها رو در اونجا از قید ستم و دیکتاتوری نجات بده.
بله.
خب امروز در جهان هیچ کس نیست که کوچکترین احترامی به هیتلر بذاره. امروز کسی نیست که بگه به بچه آدم خوبی بود و یا اینکه واقعا قصد خدمت داشت. همه اقداماتی که کرده نه تنها برای یهودی ها بلکه برای مسیحی های بسیار و برای ملت های اروپای شرقی تلفات وحشتناکی که بر اونها وارد شد که به خاطر تبلیغات گوشکرکن لابی های اسرائیل هرگز قتل عام های اونها در افکار عمومی جهان مطرح نشده، این رو نشون میده که چنین چیزی نبوده.
بله.
یه خورده جلوتر از این زمان در رابطه با آمریکا، در سالهای آخر قرن 19 در 1898 در جنگ آمریکا با اسپانیا در مکزیک و همون زمان جنگ فیلیپین، هم مسئله دخالت بشر، عنوان دخالت بشر دوستانه مطرح شد و هم امپریالیسم برخلاف نظر این هموطنان به اصطلاح نئوکانهای ما که بعضی هاشون درس خوندم هستن که تا کسی از کلمه امپریالیسم اسم میبره به شدت به قول یکیشون که نوشته بود حالش به هم میخوره، این کلمه در ادبیات سیاسی اون روز آمریکا مطرح شد. از جمله چهره های خیلی معروف مارک توین هست که بسیاری از کتابخونهای ایرانی این نویسنده رو
نمیشنده
که ایشون در خودش در فیلیپین بوده و شاهد کشتار مردمان اونجا بوده و از اونجا گزارشاتی نوشته که بسیار تکون دهنده است و وقتی هم که برگشت با حضور با شرکت چند نفر انجمن یا مجمع ضد امپریالیستی تشکیل داد. توجه کنید من دارم دو سال قبل از پایان، در دو ساله آخر پایان قرن 19 حرف میزنم، یعنی هنوز 20 سالی تقریبا مونده بود که در روسیه نظامی به نام اتحاد شوروی راه بیفته که در سالهای بعد از 1917 در اونجا نظریه ضد امپریالیستی جا بیفته که اون زمان امپریالیسم آمریکا بود و به همین دلیل هم این جماعت نئوکان ایرانی که بخششون از چپهای گذشتند بخشی از راستها هستند، اینها به استدلال این که هر کسی شعار ضد امپریالیستی میده حتما ریشه و تبار شوروی روسی و چپ داره، این رو نشون میده چقدر باطل بوده. یعنی چندین دهه جلوتر از این در خود آمریکا، البته در بحث مربوط به امپریالیسم به این خواهم پرداخت، حتی چند سالی قبل از اعلامیه معروف مارکس و انگلس مانیفست کمونیست، باز در آمریکا کلمه امپریالیسم مطرح بود و در رابطه با همین حمله با به فیلیپین رقیب انتخاباتی مکینلی رئیس جمهور اون زمان با شعار ضدیت با امپریالیسم در انتخابات شرکت کرد. یعنی فقط مارک توین نبود که این حرف رو زد، روزنامه‌های اون زمان پر از این کلماته. در اون زمان در صحبت‌های گذشته من گفتم که مکینلی رئیس جمهور اون زمان که تئودور روزولت معاونش بود، وقتی که قرار شد که به فیلیپین حمله کنن، به قول خودش بنا به نوشته تاریخ‌های چاپ شده در آمریکا، 4-5 روزی در کاخ ریاست جمهوری خلوت میکنه و جلوی کسی ظاهر نمیشه. بعد از اون 4-5 روز خبرنگاران میریزن و ایشون با خبرنگاران ملاقات میکنه، میگه که در این چند روز گذشته با عیسی مسیح خلوت کردم و دست آخر عیسی مسیح به من گفت که برم اون وحشیان رنگی رو در فیلیپین نجات بدم و هدایت کنم به دین عیسی مسیح.
بله.
یکی از خبرنگاران میگه که آقای مکینلی، اونا که از پیش از حمله شما مسیحی هن، یعنی در دین عیسی مسیح هن، پس چه هدایتی قرار بشه؟ میگه فرق نمی کنن، نیمه متمدن هن، میبایست اونها رو ما متمدن کنیم.
بله.
در این رابطه گزارش هست که بیش از 200,000 نفر فیلیپینی کشته شدند و مبارزان مثل آزادی خواه فیلیپین به رهبری اکینو به خونهای بسیاری دادن، جنگهای بسیار زیاد کردن، دست آخرم چون که البته سرکوب شدن و چون که زمینه کردن فیلیپین به آمریکا در سیاستهاش نبود، اونجا رو به صورت غیر رسمی زیر کنترل گرفت. به اینجا که رسیدم میخوام این توضیح رو بدم. به قول احتمال زیاد ویلیام استرلی یا چارلز جانسون در کتابش می‌نویسه که فرق آمریکا با کشورهای انگلیس و فرانسه بقیه استعمارگرها اینه که اونها سرزمین ها رو می گرفتن و به نام مستعمره یا کلونی هاشون اونجا رو اداره می کردن، اما آمریکا سرزمین هایی رو که می گیره به نام تریتوری یا سرزمین بیزاش و اداره می کرد، که در همین رابطه پورتوریکوی همین حالا هم یکی از این جهات در مدتی کوبا رو هم به همین شکل خواستن، منتها چون در همون سالهایی که دارم حرف میزنم کوبا، دولت پیشین کوبا 20 میلیون دلار به آمریکا بدهکار بود و اون 20 میلیون دلار در اون 110 سال پیش خیلی رقم بزرگی بود. در نتیجه صلاح بر این شد که دیدن اگر مالکیت کوبا رو 100% برگردونن به آمریکا، در نتیجه اون 20 میلیون دلار مال کورپوریشن ها از بین خواهد رفت.
بله.
به همین دلیل تصمیم بر این شد که اجازه بدن استقلالش رو داشته باشه که مجبور بشه این 20 میلیون دلار رو پس بده با بهرش، ولی در این حال وادار کردن کشور ظاهرا مستقل بیرون از آمریکا رو که در اساسنامه جدیدی که به تصویب میرسونه ماده بگنجونه که با مفاد اون ماده اجازه داده میشه که هرگاه ایالات متحده احساس کرد که نظم اونجا داره به هم میخوره حق حضور نظامی در اونجا
داشته باشه.
بله. تا از همینجا میشه، امیدوارم شنوندگان توجه کنن، در همین نگاه کوچکی به تبار و ریشه این مداخله گران بشر دوستانه میندازم.